بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 64 صفحه 8 و نقل صدر المتألهین قدس سره فی الاسفار ان الفلاسفه المتقدمین الا ان النسبه الحکمیه فی کل قضیه ثبوتیه. بحثمون در این بود که آیا سالبه نسبت سلبیه دارد یا اون نسبت ایجابیه درش منتفی است. آیا ما در قضیه سالبه یه نسبتی که اسمش نسبت سلبیه است میاریم، یا در قضیه سالبه همون نسبتی رو که در قضیه موجبه بود نفیش میکنیم و رفعش میکنیم. مرحوم سبزواری فرمودن همون نسبت ایجابی رو ما در سالبه بر میداریم، نه یک نسبت سلبی رو ایجاد کنیم. بعد اشاره کردن که کیف این نسبت هم همینطوره، اگر خود نسبت رو ما در سالبه نداریم، کیف نسبت یعنی جهت رو هم در سالبه نداریم. بعد فرمودن ولی خیال ما یه نسبتی رو میسازه و اون نسبت نسبتی است که خیال ساخته و کاذب است، واقعیت نداره. عبارتشون اینطور بود و فل بینه مین و طیفه ها، من با اضافه خوندم. حالا کسی من گفتم اضافه از قبیل اضافه صفت به موصوفه، اما ممکنه کسی هم بگه مینون طیفه ها، اینطوری هم بخونه، یعنی کذب است خیالش. هر دوش درسته، منتها حالا شاید وزن شعری ایجاب میکنه که ما با اضافه بخونیم. بعد داشتیم که خیال یا عقل جزئی به کمک وهم این نسبت رو درست میکنه. سوال شد که کمک کردن وهم چگونه است؟ چگونه وهم به کمک میاد؟ همون خیال به تنهایی کافیه؟ جواب دادم که در قضایا ما به معانی کار داریم و معانی رو وهم درک میکنه، پس ما در قضایا به وهم احتیاج داریم. بنابراین اگر خیال بخواد دروغی رو وجود بده، چون در باب معانی میخواد این کار رو بکنه، باید از وهم کمک بگیره. نمیتونه خود خیال مستقلن کار رو تموم کنه و یه نسبتی رو بسازه. وهم باید بیاد این معنا رو ملاحظه کنه، بعد نسبتی رو خیال جلب کنه. بنابراین ما احتیاج به کمک وهم داریم، چون کاری که میخوام انجام بدیم در بین معانی است و معانی به توسط خیال درک نمیشه، معانی به توسط وهم درک میشه. پس وهم باید به خیال کمک کنه تا این امری که در باب معانی میخواد اتفاق بیفته به توسط خیال اتفاق بیفته. دیگه توضیح دیگه‌ای که مربوطه به گذشته باشه نداریم. نه، عقل جزئی رو من به معنی وهم نگرفتم، به معنی خیال گرفتم. اگر عقل جزئی به معنی عقل متنزل باشه که صدرا میگه، اون دیگه خود وهمه و اون وقت نمیتونیم بگیم یجعل و هل وهم به معونت الوهم، درست نمیاد. اما من عقل جزئی رو به معنای وهم نگرفتم، عقل متنزل رو به معنای وهم گرفتم، ولی عقل جزئی رو به معنای وهم نگرفتم. عقل جزئی رو تطبیق کردم بر مدارک و قوایی که جزئی درک میکنن، که خیاله، که صورت قضیه رو خیال میشنوه، وهم معنا رو درک میکنه، دوتایی با هم همکاری میکنن، یه نسبت دروغ رو میسازن. نمیخوام بگم عقل جزئی خیاله، ولی عقلی که در جزئیات فعالیت میکنه حکم خیاله داره. انسان ها همشون اینچنین نیست که به درجه درک کلی برسن. گذشته از این، قضایای ما همیشه قضایایی نیستن که موضوعشون کلی، محمولشون کلی باشه. جزئی هست، جزئی هم هست. وقت ما عقل جزئی یعنی عقلی که جزئی درک میکنه، عقل جزئی که ما نداریم. عقل وقتی میخواد جزئی درک بکنه باید به کمک خیال درک بکنه، اگه صورت باشه، به کمک وهم درک بکنه اگه معنا باشه. الان قضیه‌ای که به ما القا میشه صورت قضیه است، یعنی شنیدنیه یا خوندنیه که میبینیم یا میشنویم. دقت میکنید، ظاهر قضیه حس میشه، اون وقت معناش درک میشه، اون ظاهر رو خیال میشنوه، اون معنا رو وهم درک میکنه. این دوتا با هم همکاری میکنن، صورت دست اونه، معنا دست اینه، با هم همکاری میکنن، یه نسبتی رو میسازن. روشن دیگه، عقل جزئی رو من خیال نگرفتم، همون عقل گرفتم، منتها به منزله خیال، به منزله خیال. و خیال صورت جزئی رو درک میکنه، وهم معنای جزئی رو. وقت ما در این قضیه هم صورت داریم که میبینیمش یا میشنویمش، هم معنا داریم. وقتی میگه زیدون قائمون، این تلفظی که الان میکنم صورته، زید و قائم هر دو با صوت گفته میشه، این میشه صورت. با چشم دیده میشه، باز میشه صورت. بعد معنا با وهم فهمیده میشه. پس هم صورت رو ما لازم داریم، هم معنا رو لازم داریم. صورت رو عقل جزئی و معنا رو وهم درک میکنه، دوتایی با هم همکاری میکنن تا یه نسبتی ساخته بشه. خب عرض کردم ما از مطالب گذشته دیگه چیزی نداریم. اصل مطلبم که در جلسه سابق و اسبق گفته شده بود دیگه احتیاج به تکرار نداره، کلام صدر رو به عنوان شاهد آمده. من کلام صدر رو از رو میخونم، فقط تطبیق عبارتی داریم، ولی مطلبی نداریم که بخوام بگیم. تکرار حرف دیروز، اگه من میخوام تکرار، اگه میخوام بیان کنم، حرف صدر در دیروز معلوم شده، حالا فقط ما عبارتشو میخونیم به عنوان شاهد. فقط یه نکته‌ای باشه که من دیروز عرض کردم، قضیه سالبه رو با قیاس به موجب قضیه میگیم. این کلام من اشتباه بود. قضیه حملیه رو، حملیه سالبه رو به قیاس به موجب حملیه میگیم. سالبه قضیه بودنش احتیاج به قیاس نداره، سالبه قضیه است، موجبم قضیه است، هر دو هم ترکیبی از دو تا مفرده و وقتی ترکیب از مفرد بشه میشه قضیه. منتها حمل کردن یک مفرد بر مفرد دیگر قضیه حملیه درست میکنه. این حمل کردن توی ایجابی حاصل میشه، تو سلبی ما حمل نمی کنیم. پس در سلبی قضیه رو داریم که اجتماع دو مفرد است، حملیه رو نداریم که یه مفرد بر مفرد یه حمل بشه. بله. نه، قضیه یعنی اجتماع دو مفرد. بله. حتی اگر قضیهتون قضیه باشه که در حدود به کار میبرید که تام یسه و سکوت علیه ها نیست، بازم بشه این قضیه، یعنی منتها قضیه حملیه نیست، قضیه مثلا با ترکیب ناقص. هر جا ترکیب باشد قضیه است، منتها اگه ترکیب تام باشه و این قضیه تبدیل تقسیم میشه به همدیگه و شرطیه و اون شرطی هم متصله و منفصله. یه عبارتی داشتیم در حرفای خود مرحوم سبزواری اون عبارت الان دست من نیست، ورقه شو نیبردم. که در حد دمیشون اطلاق عقد میکرد پیداش نمی کنم، احتمالا تو برقای دیگه از اینجا نیست. نه تعریف قضیه نم خیلی ازش فاصله نداشته، یعنی تازگی بهش برخورد کردیم. علی‌ای حال این ببینید قضیه بودن سالبه رو ما با تشبیه به موجبه اطلاق نمی کنیم، یعنی قضیه رو بر سالبه با تشبیه به موجبه اطلاق نمی کنیم، حملیه رو بر سالبه با تشبیه به موجبه اطلاق می کنیم، چون در سالبه حملی نیست، در موجبه حمل هست، پس موجبه رو مناسب است که حملیه بنامیم، اما سالبه دیگه مناسب نیست حملیه بگیم، چون سلب حمله، هم که نیست، اما در این حال بهش حملیه میگیم. چرا حملیه میگیم؟ تشبیهن به موجبه. در باره قضیه کاری نداریم. من دیروز گفتم قضیه رو سالبه رو قضیه میگیم تشبیهن به حملیه، تشبیهن به موجبه. الان میخوام بگم این اشتباه بود، سالبه رو حملیه میگیم تشبیهن به موجبه، نه سالبه رو قضیه میگیم. قضیه گفتنش بحث دیگه نیست، چون در سالبه حمل سد میشه و ما حمل رو نداریم، اگر بخوام حملیه بهش بگیم درست نیست، مگر تشبیهش کنیم به موجبه. این توی کلام صدر رو بازم میاد.
این خود اون موجهات هم تصور میشه توی سالبه، مثلا زید قائم نیست بل امکان، امکان داره قائم نمیشه، بل زید مثلا حیوان نیست بل امتناع، نسبت بتونه بل کنه یا ضرورت داشته باشه یا امکان داشته باشه.
اینا رو میگی بله، یعنی میتونیم ما جهت رو تو سالبه بیاریم، اون تا معناش با جهتی که تو اینجا با آمده عوض میشه، فهم میکنی. مثلا ضرورت وجود است در موجبه، ضرورت عدم است در سالبه، شما به جای ضرورت عدم میتونید بگید امتنا. اینا رو الان بیان میکنیم تو کلام صدر، اینا میاد. اینا من توضیح ندادم به خاطر اینکه کلام صدر مشتمل بر این مطالب است و توضیحش انشاءالله میاد. حالا عبارت صدر رو من از این میخونم، صفحه 64 این سطح 8 و نقل صدر متعلیهین قدس سرور در اسفار این مطلب رو نقل کرده که فلاسفه متقدمین بر این بودن که نسبت حکمیه در هر قضیه ثبوتیست. ما در قضیه سالبه نسبت حکمیه داریم، در قضیه موجبه هم نسبت حکمیه داریم، هر دو جان ثبوتیه، منتها در موجبه ثبوتیست که ثبوتی بودنش باقی میگذاشته میشه، در سالبه ثبوتیست که ثبوتی بودنش از بین میره. یعنی قضیه موجبه و سالبه در هر دو ما نسبت ثبوتی داریم، اینطور نیست که در قضیه سالبه نسبت سلبی داشته باشیم، در هر دو قضیه نسبت ما نسبت ثبوتیه، منتها ما این نسبت ثبوتی تو قضیه موجبه باقی میذاریم، چیزی روش وارد نمی کنیم، حرف سلبی روش وارد نمی کنیم، میذاریم این نسبت باقی بمونه. اما تو قضیه سالبه این نسبت ثبوتی رو داریم، حرف سلب رو نسبت وارد میکنیم، که نسبت ثبوتی تو قضیه آمده منتها باقی نمونده. این نظر مرحوم سنتراست و متقدمین بر اینن که نسبت حکمیه در هر قضیهی ثبوتیتون بین کل قضیتین و و سعودیتون یه جمله معترضه آمده، موجبتن کانت او سالبتن، یعنی سوا اون کانت این قضیه موجبتن او کانت سالبتن، قضیه چه موجبه باشه چه سالبه باشه نسبت حکمی درو سعودیتون. دقیقا این چطوری دارم عبارتی میخونم؟ عبارت اینطوره، ازن علا انن نسبت الحکم فی کل قضیتن سعودیتون، وقت بین این کل قضیتن و سعودیتون موجبتن کانت و سالبتن آمده. خب متقدمین این نظر رو دارن و به عبارت دیگه نظرشون اینه که ولا نسبت فی السوال ورا ان نسبت الایجابیت التی هی فی الموجبات، در سوال یعنی در قضای سلبی ما نسبتی ورا نسبت ایجابیه که در موجبات داشتیم نداریم، همون نسبتی که در موجبات داشتیم همون رو تو سوال داریم، منتها نمیذاریم باقی بمونه، حرف سلب رو برش وارد میکنیم و این نسبت رو از بین میبریم، ولی اینطور نیست که نسبت سلبی بوده یا بعدن نسبت سلبی بشه، سلب نسبت میشه، نسبت رو بر میداریم، نه نسبت سلبی از اول بوده یا حالا نسبت سلبی رو میذاریم، هیچ وقت نسبت سلبی ما نداشتیم، همون نسبت ثبوتی بوده که پارش کردیم سلبش کردیم. ولا نسبت فی السوال در قضایای سالبه ما نسبتی نداریم وراء نسبت ایجابیهی که اون نسبت در موجبات حاصله، علاوه بر اون نسبت ایجابیه و غیر از اون نسبت ایجابیه ما در سالبه نسبت دیگر نداریم که اسمشو بذاریم نسبت سلبیه. و انه باید بیان دیگریست، الان سه تا عبارت سوم ما داریم میخونیم، هر سه مطلبشون یکیه، دارن هم دیگر تاکید میکنن، البته ظاهر عبارت ها فرق میکنه ولی باطنشون یکیه. و انه و باز متقدمین بر اینن که مدلول قضیه سالبه و مفاد این قضیه سالبه نیست الا رفع نسبت ایجابیه، در قضیه سالبه ما نسبت ایجابیه رفع میکنیم، و لیس فیها حملون و ربطون، در قضیه سالبه این چنین نیست که ما حمل کنیم محمول رو بر موضوع و ربط بدیم سلبی رو به موضوع، بلکه همون ربطی که بین ایجاب بود در ایجاب بود اونو داریم سلب میکنیم.
عبارت اول از اون بردار میشه که هست دو قضیه سالبه نسبت ایجابیه هست، اما
وقتی
میگه رفع شده یعنی نیست،
همون عرض کردم دیگه، نسبت ایجابیه در سالبه باقی گذاشته نمیشه، هست ولی باقی گذاشته نمیشه، یعنی شما وقتی میخوان تشکیل قضیه سالبه رو تشکیل بدید موجبه رو میارید، تا موجبه رو آوردید نسبت ایجابیه هست، حرف سلب رو وارد میکنید نسبت ایجابیه برمیدید، اینطوری میشه دیگه.
بعد از آمدن حرف سلب،
یعنی بعد از آمدن حرف سلب دیگه شما نسبت سلبیه ندارید، نسبت ایجابی هم ندارید، نسبت ایجابی رو برداشتی، نسبت ایجابی حدوثاً هست بقاءً نیست، نسبت سلبیه که اصلا نیست، از اول نبوده تا آخر هم نیست، نسبت ایجابی اول هست بعدن که سلب داخل میکنید برش میدارید، شما در وقتی میخواد قضیه سالبه بسازید اول موجبه رو میسازید، ولی حالا ممکنه از اول حرف سلب رو تلفظ کنید، ولی اول یه موجبه میسازید در باطنتون، حرف سلب رو این موجبه وارد میکنید، تا موجبه ساخته شد نسبت ثبوتی حادث میشه، حرف سلب رو که وارد کردید نسبت ثبوتی رو از بقا میندازید نمیذارید باقی بمونه.
اثرش هست
بله دیگه، یعنی این نسبت اول بوده، ما این نسبتی رو که بوده از بین بردیم، از بین بردیم یعنی بازم مراجعه کنید در ذهنتون میبینید که موجبش دارای نسبت بوده و ما هم الان همون موجبه رو داریم، منتها یه چیزی بهش اضافه کردیم، با اون اضافه نذاشتیم این نسبت ثبوتی باقی بمونه، ولی نسبت ثبوتی اول آمده، چون عرض میکنم شما قضیه سالبه رو درست نمیکنید، وقتی میخواید قضیه موجب سالبه درست کنید حتما تو ذهنتون قضیه موجبه میارید ولی توجهش ندارید، ولی این تو زن شما میاد، قضیه موجبه میاد، بعد سلبیش وارد میشه. وقت وقتی قضیه موجبه آمد نسبت ثبوتی حاصله، وقتی که سلب آمد نسبت ثبوتی مرتفعه. ممکن این کار لحظه ای انجام بشه، اصلا ما متوجهش نشیم، ولی اینطور نیست که ما ابتدا سلب بسازیم، ما ابتدا ایجاب میسازیم بعد اون ایجابی سلبیش میکنیم. یعنی اول ایجاب رو تصور میکنیم، بعدا سلبیش میکنیم، اون سلبی رو الغا میکنیم، با مخاطبمون الغا میکنیم.
این بحث یه بحث فلسفیه، یه فلسفه نظر داره.
بله
بحث فلسفی
هست، در قضیه نسبت، بله هم بحث فلسفی هم منطقی هم کلامیه، تمام علوم عقلیه با قضیه سرکار دارن. فلسفه متقدمی که میگه به اعتبار منطقی بودنشون، چون فلسفه منطقی هم بودن، نه به اعتبار فلسفی بودنشون، به اعتبار منطقی بودنشون. یا فلسفه اصلا احتیاج به قضیه داره، اونم باید بحث کنه در مورد قضیه. منتها بحث فلسفی در واقع بحث منطقی است، اگرچه فلسفی ازش بحث میکنه، به عنوان منطقی بحث میشه، برای تو فلسفه بحث میشه. البته این تو فلسفه بحث نمیشه، تو منطق بحث میشه، ولی تو کلام بحث میشه. کلام یا توجه دارید که متکلمین اعتقادشون بر اینه، شما تمام علومی که کلاممون برش مبتنی است تو همین کلام بحث میکنیم، حواله به جای دیگه نمیدیم. ازا میبینید منطقی ها کم متکلمین سعی دارن که کتابشون رو با منطق شروع کنن، میگن خب همینی که مورد احتیاجمونه دیگه، چرا بریم در کتاب فلسفه جستجو کنیم یا در کتاب منطقی؟ خودمون تو همین کتاب کلامی بحث کلام رو مطرح میکنیم، تا کسانی که مخاطب به کلام هستن و میخوان کلام بخونن از همین منطق شروع کنن. پس این منطق هم در صدر فلسفه گاهی میاد، هم در صدر کلام میاد. اما اونجا که این متکلم داره بحث منطقی میکنه، با عنوان منطقی داره بحث میکنه، نه به عنوان متکلم. فیلسوف اگه بحث منطقی میکنه، به عنوان منطقی داره بحث میکنه، ولی تو فلسفه آمده باشه، ولی مربوط به منطقه. پس مراد از فلاسفه، فلاسفه است، منتها با حیث منطقی بودنش. من خیلی متوجه نشدم، یادم هم نیمد این بحثی که شما اشاره میکنید. اگه بگیم این بحث فلسفیه، شما میفهمید که ما داریم سلب و هم میکنیم در سالبه، و فلسفه که موضوعش وجوده بحث در سلب نمیکنه، بحث در وجود میکنه. اینجا وارد میشه که چی بوده، جواب میده که وجود بوده ما سلب شد. اسمش
هم به عدمی میشه، هم به سلب
نیست خانم سعدی و همگونی اثبات بریم نمره علمی رو.
ولی تو
سال کردن
هم نه، این فقط
رفت بیده. حالا این از کجا فلسفیه؟ این چرا
میگید
بحث فلسفیه؟ نسبت
ممکنیه هست، نسبت ممکنیه یا آخریت دارد یا نداره، حوال نشده مصبت هست. بله در موجبه ما امر
حقیقی در سال رو میگیم امر عدمی نتیجه شدیم. حالا شاید به اون توجیه شما میگید نمیدونم با تشلف یا بی تشلف بحث رو بتونیم منطقیش کن، فلسفیش کن. حالا این خیلی مسئله مهمی نیست. هر چند فلاسفه متقدمی منطق هم میدونستن به اون حیث منطقی بودنشون مباحث مطرح کردن. حالا شما میخواد مسئله فلسفیش کنید به این اعتبار که خود نسبت حقیقتی است از حقایق و بحث در حقایق کار فلسفه است. حالا درباره نسبت داره بحث میکنه که آیا این نسبت سلبی حقیقتی در خارج یا در ذهن من دارد یا ندارد، آیا نسبت ثبوتی حقیقت دارد و نسبت سلبی ساخته ذهن منه یا هر دو حقیقت دارد. چون بحث در حقیقت داشتن اشیا مربوط به فلسفه است، پس این بحث هم میشه بحث فلسفی. شما اینو میفهمید دیگه؟ از میکنم اینم اشکال نداره، حرف بدی نیست. اون تعالی که شاید احتیاجی به این نداشته باشیم بتونیم بگیم فلاسفه به حیث منطقی بودنشون دارن بحث میکنن. و ان مدلول قضیت السالبه و مفاده ها لیس جز رفع نسبت ایجابی، که در قضیه سالبه ما نسبت سلبیه نمیاریم، همون نسبت ایجابیه رو که در موجب داشتیم رفع میکنیم. و لیس فیهانی در سالبه حملون و ربطون، حمل و ربط در سالبه نداریم، بلکه آنچه که در سالبه داریم سلب و حمل و قطع و ربط، ربط و سلب میکنیم، حمل و بر میداریم. پس چرا بهش حملیه میگیم؟ این سوال پیش میاد. تا صدرا این حرفو زد چنده او کسی سوال میکنه، دخل مقدره، میگه اگر شما دارید در سالبه حمل و سلب میکنید پس چرا به این سالبه میگید حملیه؟ بگید سلب هم، چرا میگید حملیه؟ جواب میده و این نما یقالو به این سالبه حملیه علا سبیل مجاز و تشبیه، یعنی تشبیه به موجبه. چون تشبیهش میکنیم به موجبه بهش میگیم حملیه، ولی خودش مستقلن قابلیت برای اطلاق این اسم رو نداره. علا سبیل المجاز یعنی مجاز در اسناد، یعنی ما این اسم رو به این قضیه اسناد میدیم، اما نه اینکه این اسم واقعا مال این قضیه باشه. این اسم مال یه قضیه دیگره که اون قضیه دیگر با این قضیه که ما الان درش بحث میکنیم مناسبت داره. به خاطر همین مناسبت اسمی رو که باید برای اون قضیه بذاریم برای این قضیه میذاریم. این میشه مجاز، مجاز در اسناد، نه مجاز در کلمه. چون میدونیم که دو جور مجاز داریم، مجاز در اسناد داریم، مجاز در کلمه داریم. الان مجاز در اسناد مراده، یعنی اسناد حملیه به این قضیه مجازی است به اعتبار شبیهشه. چون شبیهش این اسم رو دارد، به این هم این اسم رو دادیم، ولی این اسم حقیقتا مال این نیست، حقیقتا مال شبیهشه. این میشه اسناد مجازی. ارتباط ایجاد میکنه، میگه ارتباطی که ممکن است وجود داشته باشه برداشته میشه. این تاکید میکنه همون حرفی که عرض کردم که اول قضیه موجبه داریم بعدن سالبش میکنیم، نه از اول سالبهی تأسیس کنیم، اول موجبه داریم بعدن سالبش میکنیم. شنونده وقتی میشنوه اول اون ربطه تو ذهنش میاد بعد سلبش میکنه، تو ذهن خودش سلب ربط میکنه، یعنی ربطی رو میابد سلبش میکنه. گوینده هم همینطور، گوینده ربطی رو میابد سلب میکنه، شنونده هم ربطی میابد سلب میکنه، ولی نتیجه هر دو اینجا ربط نیست. ربطی رو درست کردیم ولی سلبش کردیم، در آخر نتیجه میگیم که سلبی نیست. شما وقتی قضیه سالبه رو میشنوید ربطی رو ایجاد نمی کنید، ممکنه ابتدای ربطی میاد ولی ربط باقی نمیمونه. شما آخر سر متوجه هستین که ربطی بین دو موضوع محمولتون نیست. این که میگید ما ربط رو میفهمیم اون ابتدای کاره، یعنی ربطی رو که سلب میکنیم میفهم، بله، نه خود ربط رو بفهم، ربطی که سلب شده میفهم. و ان لا مادت، این باز عطف بر اون قبلیه. ان الفلاسفه المتقدمین بر این هستند که ماده در سوالب وجود ندارد. تا اینجا بحث در نسبت بود، ثابت شد در سوالب نسبت وجود نداره، بلکه نسبت رفع میشه. حالا صدرا وارد بحث در مواد میشه، آیا در سوالب مواد وجود داره؟ موادی که خاص سوالب باشن، میفهمد نه، همون ماده‌ای که توی موجب است همون میاد توی سالبه، و حرف سلبی که بر نسبت وارد شده بر اونم وارد میشه، چون اون کیفیت نسبته. وقتی حرف سلب بر نسبت وارد میشه، بر کیفیتش هم وارد میشه. پس ما لازم نیست برای سوالب یک جهت و ماده مستقلی درست کنیم، همون جهت و ماده‌ای که در موجبات داریم همون رو تو سوالب میاریم، حرف سر با برش وارد میکنیم. همین ما هم داریم بیان میکنیم، وقتی نسبت رو برداشتیم کیفیت نسبت رو برداشته میشه، ولی اشکال نداره که ما اینو مستقل بیان کنیم. میگیم کیفیت نسبت هم نداریم، نسبت نداریم، بلکه همون نسبت ایجابیست. ماده و جهت نداریم، بلکه همون ماده و جهت ایجابیست. وقتی نسبت رو برداشتیم، کیفیت نسبت هم برداشته میشه. منتها ما به این برداشته شدن اکتفا نمی کنیم، تصریح می کنیم. تصریح می کنیم که نسبت رو برداشتیم، کیفیت نسبت هم برداشتیم. ولو اون که نسبت رو برداریم، کیفیت نسبت برداشته میشه. ولی ما به این مسئله تصریح می کنیم، برای اینکه مطلب رو کاملا توضیح بدیم که در سوالب نسبت ایجابی داریم و برمی‌داریم. در سوالب ماده ایجابی یا جهت ایجابی داریم و برمیداریم، یه جهت خاصی رو برای سوالب در نظر نگرفتیم، همون جهتی که توی ایجابی بود همون رو توی سوالب آوردیم. بعد یه نکته ای رو ایشون میگه که چرا ما به همون جهات و موادی که در ایجاب آمدن اکتفا میکنیم، چرا برای سوالب جهت دیگری نمیاریم. اینم توضیح میده، به خاطر اینکه در سوالب دیگه احتیاج به جهت دیگه نداریم، همون جهتی که در موجب است بیارش تو سوالب، یه ذره تغییرش بده درست میشه. مثلا در موجبه داشتیم ضرورت ایجاب، در سوالبه همون ضرورت رو بیار، منتها بگو ضرورت سلب، نگو ضرورت ایجاب. وقت ضرورت سلب چی میشه؟ میشه امتناع. در موجبه داشتی ضرورت مثلا عدم، یه وقتی در موجبه داشتی ضرورت عدم رو، اگر ضرورت عدم رو آوردی در سالبه وجوب رو بیار، چون ضرورت وجود اگر سلب بشه میشه امتناع. اگر ضرورت سلب یا ضرورت عدم سلب بشه میشه وجود. امکان چی؟ امکان دو طرف داره، اگر امکان وجود سلب بشه میشه امکان عدم، امکان عدم سلب بشه میشه امکان وجود. پس همونی که شما توی موجبه داشتید میتونید باید اندک تغییری تو سالبه بیاریدش، بنابراین احتیاجی نیست که برای سالبه یه جهت مستقل درست کنید. شاید این مطلب کاملا حل نشده باشه با این توضیح مختصری که من از کردم، وقتی به عبارتش رسیدم دوباره توضیح میدم. و الا ماده تف سواله به حسب سلب، در سواله به حسب سلب ما ماده نداریم، جهت نداریم، همون ماده‌ای که به حسب ایجاب داشتیم همون هست، منتها ما سلبش میکنیم. بل به حسب ایجاب، یعنی ماده‌ای که به حسب ایجاب داشتیم همونو تو سالبه میگیریم، نه که یه ماده دیگر یا یه جهت دیگه بیاریم. فلذلک به همین جهت، خب این تموم شد، بحثمون هم در نسبت تموم شد هم در ماده تموم شد، و معلوم شد که سوالب نه نسبت مستقل دارن و نه ماده مستقل، و بلکه نسبتشون همون نسبتی است که در موجبات، مادهشون همون ماده است که در موجبات. حالا میگیم فلذلک، فلذلک یعنی با توجه به اینکه نسبت سالبه یه نسبت مخصوصی که غیر از موجبه باشد نیست، با توجه به این لا یختلف فل موجبه و سالبه به حسب نسبت ایجابیه و سلبیه. لا یختلف یعنی ماده در موجبه و سالبه به حسب نسبت ایجابی و سلبی فرق نمی کنه. یعنی اینطور نیست که اگه نسبت ایجابی بود این ماده معنایی بده و اگه نسبت سلبی بود یه معنای دیگه داشته باشه. در هر دو ماده که مثلا ضرورت، معنای ضرورتی چه در سالبه چه موجبه. علتش اینه که جهت در هر دو یکیه، منتها در یکی اثبات میشه در یکی سلب میشه. و الا اگر دو تا جهت داشتیم، یکی در موجبه یکی در سالبه، باید معانیشون تفاوت میکرد. اونی که در موجبه بود دیگه در سالبه نمیومد. اینا مطالب آسونه، من بیش از این نمیتونم توضیح بدم. اگه بخوام فقط میتونم تکرارش کنم ولی توضیح لازم نداره. فلذلک یعنی به خاطر اینکه در سوال به حسب سلب ما ماده مستقلی نداریم، بلکه همون ماده‌ای که به حسب ایجاب داشتیم اون رو تو سوال داریم. به این جهت لا یختلف و این جهت در موجب و سالبه به حسب نسبت ایجابیه که در موجب است و سلبیه که در سالبه است. یعنی اینطور نیست که نسبت ایجابی کیفیتی داشته باشه، نسبت سلبیه کیفیت دیگر داشته باشه. شما بگیم این کیفیت ها به حسب ایجاب و سلب فرق میکنن، کیفیتی که در ایجاب جوریست در کیفیتی که در سلبه جوری دیگریست. اینطور نیست، کیفیت ها یکی هستن. مثلا در یه جا این کیفیت واحد اثبات میشه، در یه جا همین کیفیت واحد سلب میشه. تا اینجا نظر متقدمی رو صدرا گفت، هم درباره نسبت هم درباره کیفیت نسبت که ماده است. حالا میخواد به نظر قدما اشاره کنه، به نظر متأخرین میخواد اشاره کنه. نظر متقدمی نگفت، حالا میخواد نظر متأخرین اشاره کنه. ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید بزنیم شاید جلسه.